رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله برنامه تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی است. مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتون سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز پنجشنبه 2 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 صبح.
بله، و اما این صبح به صبح تیره ما اصلا شباهت ندارد سید قاسم، زیرا از حالا تفسی هوا احساس می شود و به نظر می رسد که امروز هم هوا گرم خواهد شد. خوب از وضع هوا بدتر حرف می زنیم و اما حالا چشم‌اندازی بر رویدادهای مهم جهان.
بر پایه اطلاع رسمی بر اثر حمله به شرکت داران مراسم مذهبی شیعه ها در شهر لاهور پاکستان 25 نفر کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. از این پیش خبر داده می شد که حمله منجر به هلاکت 18 نفر و زخم برداشتن 100 کس گردیده است. پلیس اطلاع داد که 3 مرتلب خود را در ازدحام شیعه مذهب ها ترکانیدند. در این مراسم تقریبا 35000 نفر شرکت داشتند. بعد از انفجارهای مرتلبانه شرکت داران مراسم قهر و غضب خود را در اثر مقامات حفظ ترتیبات ریختند. آنها به قرارگاه پلیس حمله کرده 2 ماشین و چند موتورسیکل را آتش زدند. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان حمله را محکوم کرد و وعده داد که سازمان دهندگان آن بازداشت و مجازات خواهند شد. برخی از کارشناسان محلی حد می‌زنند که حمله در لاهور از سوی یک گروه سنی مذهب تشکیل شده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که آمریکا نمیتواند سری اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل مصالحت آمیز روابط دو جانبه شان را تحمیل کند. اوباما در رابطه با احیای مذاکرات مستقیم میان واشنگتن، رهبری فلسطین محمود عباس و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واشنگتن سخنرانی کرد. با گفته او فقط خود اسرائیلی ها و فلسطینی ها توانی همراه تهیه کردن برنامه صلح را دارند. باراک اوباما افزود که دیگر کشورها می توانند فقط به روند مذاکرات کمک کنند. So the hard work is only beginning.
Neither success nor failure is inevitable. کاری سنگین از حالا شروع می شود. کامیابی یا شکست ناگزیر نیستند. و اما اگر ما این تلاش را نکنیم، پس شکست ناگزیر خواهد بود. اگر هر دو جانب با مذاکرات جدی برخورد نکنند، نزاع دوامدار دوام عمر باز یک نسل طول خواهد کشید و ما نمی توانیم با این مراسا کنیم.
دیروز اوباما در کاخ سفید رهبری فلسطین محمود عباس و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به حضور پذیرفت. یادآور می‌شویم که عباس و نتانیاهو به خاطر از سر گرفتن مذاکرات صلح خاورمیانه با دعوت اوباما وارد واشنگتن شدند. این نخستین مذاکرات مستقیم اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در طول تقریبا 2 سال اخیر است.
ایالات متحده گروه پاکستانی تحریک طالبان را رسما به فهرست سازمان‌های بین‌المللی تروریستی شامل کرد. برای بازداشت دو رهبر این گروه واشنگتن 5 میلیون دلار جایزه تعیین نموده است. یکی از رهبران تحریک طالبان حکیم الله میسود در حمله به پایگاه نظامی آمریکایی در افغانستان در ماه دکبری سال گذشته عیبدار می‌شود. آن وقت هنگام انفجار در پایگاه 7 کارمند خدمات مرکزی کشف آمریکا کشته شده بودند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا یادرس کرد که ورود به فهرست سازمان‌های تروریستی منجمد سازی حساب‌های بانکی رهبران این سازمان‌ها و محدود سازی سفرهای خارجی آنها را در پی دارد.
بر اثر انفجار در یکی از میدان‌های مرکزی شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان، خادم معروف مذهبی محمد حسن تیموری به هلاکت رسید. در این ترکش یک نفر دیگر هم کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. محمد حسن تیموری مسئول تشکیل حج به مکه بود. مسئولیت حمله را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. دیروز سازمان خیریه اکسفام اعلام داشت که فعالیتش در شمال افغانستان را متوقف می‌سازد. روز شنبه گذشته ماشین این سازمان در ولایت بدخشان به مین برخورد و بر اثر این سه فاجعه 3 کارمند اکسفام به هلاکت رسیدند.
و خبر آخرین است که مقامات قرقیزستان و ازبکستان در مورد رهایی 2 افسر والامقام نیروهای مرزبانی قرقیزستان مذاکرات میکنند. به اطلاع بخش قرقیزی رادیوی آزادی، 2 پالکونیک قرقیز روز سه‌شنبه در دهه پولگون ناحیه قدمجوی واقع در مرز ازبکستان بازداشت شدند. توشت تیمور شالیف یک کارمندی مسئولی حکومت ولایت بودکان بر رادیوی آزادی گفت افسران مرزبان قرغیز میخواستند بعضی مشکلاتی را حل کنند که بعدی از سوی ازبکستان برای 3 روز بسن گذرگاه‌های مرزی با قرغیزستان به میان آمدند و آنها بعدی ورود به پاسگاه مرزبان‌های ازبک دستگیر شدند. ازبکستان چند سال باز در رفعی تجلیلی روز استقلالیت 1 سپتامبر مرزهایش با کشورهای همسایه قرغیزستان و تاجیکستان را میبندد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رویدادهای تازه جهان بود تا این ساعت با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله آشنا خواهیم کرد و از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید. برای این به نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg نخون بزنید.
در سامانه اینترنتی ما نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اید و مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خب سفرگل، به فکرم وقتی آن هم رسیده است که شنوندگان ارجمند را با وضع هوا آشنا کنیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای پایتخت و مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز هم در پایتخت و نقاط دیگری کشور هوا گرم خواهد شد. در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 36-37 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. هوای جنوبی کشور ولایت ختلان تا 39 درجه گرم می‌شود. در شمال تاجیکستان در ولایت سغد و وادی زرافشان امروز 35-36 درجه گرم خواهد شد. در بدخشان هوا نسبتاً سلقین است و حرارت تا 27 درجه بالا می‌رود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد 35-36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل، واقعاً هم به نظر می‌رسد که تابستان خواهش جای خود به تیرماه دادن را ندارد. به ادامه برنامه می رویم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. دیدار و گفتگوهای پرثمر روبرت بلیک در ملاقات با امام‌علی رحمان و محی‌الدین کبیری روی کدام موضوعها تمرکز کرد؟
صلح خاورمیانه فقط از اسرائیل و فلسطین وابسته است. براک اوباما گفت که آمریکا نمیتواند سر اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل مسالیت آمیز روابط دو جانبه اشان را تحمیل کند.
و امام علی رحمان از جوانان دعوت کرد که فریفته گروه های تندگرانه شوند. این دعوت چه انگیزه دارد و از سوی جامعه چگونه پذیرفته می شود؟ سرخطی چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. روبرت بلیک، یاور وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری دیدار و گفتگو داشت. برداشت کارشناسان از این دو ملاقات و مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا این است که واشنگتن میخواهد همکاریش را با دوشنبه گسترش و تقویت دهد، اما خواستار تأسیس پایگاه نظامی در خاک تاجیکستان است. تاجیکستان و ازبکستان همسایان و هر دو کارشریکان آمریکایی‌اند و باید از نگاه واشنگتن زبانی مشترک پیدا کنند.
دیگر برداشت ها و سفر دو روزه جناب روبرت بلیک و از جمله از ملاقات های دیروزش در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
روبرت بلیک، یاور وزیر خارجه آمریکا، سفر دو روزه خود به تاجیکستان را با یک دیدار با رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری انجام داد. روبرت بلیک به دنبال این ملاقات گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک سازمان تندگرا و تروریستی نبوده، بلکه از اسلام مسالمت‌آمیز در تاجیکستان نمایندگی میکند و افزود طی سالهای اخیر از جانب این حزب هیچ گونه عمل تندگرایی ظاهر نشده است.
Any ties with any violent extremists, and that his party intends to be a peaceful party here in Tajikistan.
در این مورد روبرت بلیک پس از آن اظهار نظر کرد که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری گفت تا یک سال اخیر حکومت تاجیکستان با حزب او مناسبتش را به جانب منفی تغییر داده است.
برای ما خیلی جای تعجب آن بود که مهمان امریکایی هم این فضا را تا حد درک کردن که در مناسبت با ما و فضای امروزی کشور، همون طوری که مثلا یک ماه پیش، دو ماه پیش و یا پیش از انتخابات بود، اون طور نیست و خیلی هم برای ما جای تعجب آن بود که ایشان هم این احساس نگرانیه که ما داریم اون را هم در اون کس پیدا شد و احساس میشد.
آقای کبیری در صحبت با خبرنگاران این نکته را تایید کرد و گفت که در این دیدار وی بیشتر روی همکاری های حزب نهضت با حکومت کشور صحبت کرده است. در همین حال سوال پیدا می شود که چرا جناب بلیک با وجود موجودیت 7 حزب دیگر در تاجیکستان و بیش از 250 سازمان غیر دولتی، محض با رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ملاقات کرد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی در این رابطه می گوید
حزب نهضت همچون یک حزب یگانه مخالفین در تاجیکستان ارزیابی می شود. یگانه با من اون معنی که نسبتا قدرت و نفوذ دارد نسبت به دیگر حزبای به نام مخالف. بنابر این یکمش و دویمش که حاضر امریکا از بس که وضعیتش در عراق و در منطقه‌های اسلامی در افغانستان نه چندان خوب است، کوشش اون دارد که با اسلام توجه بیشتر ظاهر نماید. بنابراین کجایی که نمیروند همیشه کوشش دارند که در با نمایندگان اسلام صحبت کنند و بخورند.
به این ترتیب یاور وزیر خارجه امریکا روبرت بلیک قبل از این دیدار و گفتگویش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون ملاقات کرده بود و مسئله همکاری های دو جانبه و چند جانبه را بررسی نمود. آقای بلیک پس از دیدارش با امامعلی رحمون در مورد همکاری های دو جانبه گفت ایالات متحده امریکا حجم کمک هایش به تاجیکستان را 10% افزایش داده است. به گفته او هدف همکاری های امریکا با تاجیکستان به زندگی بهتر رسیدن مردم این کشور است. آقای بلیک در مورد خروج نیروهای آمریکا در افغانستان صحبت کرد که هرچند موافق جدول مشخص شده است که تابستان سال 2011 نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان بیرون شوند، اما در اصل این اقدام به آمادگی حکومت افغانستان بستگی دارد که تا کجا از عهده تامین امنیت کشور میبرد. در رابطه با مناسبت تاجیکستان و ازبکستان آید به مسئله بند ماندن وگان‌های تاجیکستان در خاک ازبکستان، جناب بلیک تاکید کرد که این مشکل هر دو کشور است و باید بدون میانجیگری کشور سیوم حل خود را پیدا کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دیدار و گفتگوهای روبرت بلیک یاوری وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون و رئیس حزب نهضت اسلامی کشور محی الدین کبیری.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
مجله خبری رو میشنوید و اکنون از رویدادهای مهمی بین‌المللی. طوری در بخش خبری گفتیم براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که آمریکا نمیتواند سر اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل مصالحت آمیز روابط دو جانبهشان را تحمیل کند. اوباما در رابطه با احیای مذاکرات مستقیم میان واشنگتن، رهبری فلسطین محمود عباس و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واشنگتن سخنرانی کرد. با گفته او فقط خود اسرائیلی ها و فلسطینی ها توان همراه تهیه کردن برنامه صلح را دارند.
دیروز اوباما با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو در الهیدگی ملاقات انجام داده بود. گزارش لطیف لطیفی، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به حضور پذیرفت. عباس و نتانیاهو به خاطر اثر گرفتن گفت‌وشنودهای صلح خاورمیانه با دعوت اوباما وارد واشنگتن شدند. باراک اوباما با هر یکی آنها ملاقات جداگانه برگزار کرد. او در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت که با نتانیاهو راه‌های استقرار صلح منطقه را مورد بحث قرار دادند. اوباما قتل 4 یهودی در کرانه غربی رود اردن از سوی مسلحان جنبش حماس را محکوم نموده گفت:
The message should go out to Hamas and everybody else who is taking credit for these heinous crimes.
به حماس و دیگران که این جنایت زشت را صادر کردند باید پیام واضح داده شود که این جنایت علاقمندی ما را نه فقط برای تامین امنیت اسرائیل بلکه برای تضمین استقرار صلح دراز مدت کاهش نخواهد داد. دیروز اوباما اینچنین با شاه اردن عبدالله و پرزیدنت مصر حسنی مبارک دیدار و گفتگو کرد. این نخستین مذاکرات مستقیم اسرائیل ها و فلسطینی ها در طول تقریبا دو سال اخیر است. به نظر می رسد که هدف از انجام حمله روز سه‌شنبه کوشش ورود خلل به آغاز گفتگوشان ها در واشنگتن است. بریگاد القسم قنات مسلح جنبش حماس مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. سمی ابو زهری سخنگوی حماس گفت که حمله واکنش به اشغال سرزمین فلسطینی ها از جانب اسرائیل است. عملیات قهرمانانه القسم در هبرون واکنش طبیعی به جنایت ها مربوط به اشغال و ادامه سلسله عملیات قهرمانانه مقاومت به این جنایت است. این عملیات با مذاکرات ها میان اشغالگران اسرائیلی و فتح یگان ارتباط ندارد. در حالی که مقامات امنیتی فلسطینی در رابطه با حمله دهان نفر را بازداشت کردند، نیروهای اسرائیل یک قسم کرانه غربی را احاطه نمودند. عمر عبدالرازق وکیل پارلمان از جنبش حماس خبر داد که در کرانه غربی رود اردن بیش از 150 عضو جنبش بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار نمود این حادثه گواهی می‌دهد که در گفتگوشان‌ها در واشنگتن اسرائیل نمی‌تواند از موقعش عقب نشینی کند. ما اجازه نمی‌دهیم که خون اسرائیل‌ها به جزا ریخته شود. ما قاتلان را پیدا می‌کنیم. ما طرحزان این حمله را جزا خواهیم داد. ما اجازه نمی‌دهیم تروریستان تصمیم بگیرند که اسرائیل‌ها در کجا زندگی کنند یا اینکه آنها مرزهای ما را مشخص نمایند. این و دیگر موضوع ها ضمن مذاکرات صلح که ما برگزار میکنیم مشخص خواهد شد. در این مذاکرات من نیازهای امنیتی را واضح بیان خواهم کرد که با چنین نوع ترور خاتمه دهند. کاخ سفید طرفین را با ادامه تلاش ها برای رسیدن به صلح بردوام دعوت نمود. مقامات روسیه حمله را محکوم کرده آن را کوشش ورود خلل به احیای مذاکرات صلح نامیدند. مسکو اسرائیل و فلسطین را به خشتنداری دعوت نمود. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این حمله را محکوم کرد. اما اختلافات دو جانب همانو حل نشده باقی میماند. موضوع های بحث برانگیز این مرزهای آینده دولت فلسطین، مقام سیاسی بیت المقدس و بازگشت مهاجران فلسطینی میباشد. دیروز نتانیاهو در اظهاراتی گفت که بیت المقدس باید پایتخت جدا نشونده اسرائیل باقی ماند. فلسطینی ها با مذاکرات مستقیم با اسرائیل راضی نبودند و برگزاری آن را با قطع بنیاد شهرک های یهودی نشین مربوط میکردند. مراتوریم 10 ماهه بنیاد این شهرک ها در کرانه باختری رود اردن روز 26 سپتامبر به اتمام میرسد و اسرائیل گفته است که آن را تمدید نخواهد کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
مذاکرات باراک اوباما با رهبری فلسطین محمود عباس و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در عرفه شروع مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که شما این و دیگر مطالب مجله خبری را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی ماست. خوب، حالا یک ترانه تقدیم شود و سپس منو سفرگل شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
Oh,
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه، در تلویزیون توسط محورهای هادبورد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سر خط بازچند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. امام علی رحمان از جوانان تاجیک دعوت کرد که فریفته گروه های تندگرانه شوند. این دعوت چی انگیزه دارد و سوی جامعه چگونه پذیرفته می شود؟
در بسته مکتب کوهن، چرا شهرداری کلاب سری وقت و تعمیر و ترمیم بینای مکتب معروف نپرداخت؟
و نشره های چاپ دوشنبه امروز روی کدام موضوع ها تمرکز کردند؟ شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز پنجشنبه دوم سپتامبر سال 2010 میلادی است.
دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از جوانان تاجیک دعوت کرد که زیرک باشند و فریفته و گرفتار تندگرایان دینی نشوند. ضمن دیدار با دانشجویان در شهر دوشنبه رئیس جمهور از جنگ سالهای 1992 و 1997 در تاجیکستان یادآور شد و گفت در این نارامی ها اساساً جوانان و نورسان کشته شدند. او افزود حالا نیز گروه ها و سازمان های فعال تندرو می خواهند برای رسیدن به اهداف خود از جوانان استفاده کنند.
و آیا زمینه این پیام رئیس جمهوری تاجیکستان چیست؟ انگیزه و عامل و مایه های نگرانی از کجا می آید و جامعه این دعوت ها را چگونه می پذیرد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها همکارانم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ و کیومر سیاتو از شهر دوشنبه با استاد دانشگاه ملی تاجیکستان سابق خادم دولتی و شرکت کننده مذاکرات صلح تاجیکان پروفسور ابراهیم عثمان تلفنی در تماس شدند. استاد ابراهیم مانم در پاسخ به سوالی همکارانی ما گفت
آنچه که من میگویم این تنها مشاهده من است و مشاهده آدمی است که اصلا میخواهم در تاجیکستان آنچه که در سازشنامه صلح ذکر شده است روایه شود، چون این یگانه منبع آسایش تاجیکستان است. در پیرامون موضوعی که حاضر شما به میان گذاشتید، دید من این است که متاسفانه نه همه آنهایی که در مسئله تبلیغ دین کار میبرند همون اصل مذاکرات، همون اصل صلح را رعایت میکنند. البته در مناسبت حکومت هم نسبت به آنهایی که اهل تقوا هستند نه همه چیز هموار است، لیکن گپ اینست که محیط امروزی دوشنبه در مقایسه به محیط سال 1990 تقریبا 50-60% به منفیت محیط دینی تغییر یافته است. من در روحی طرز لباس، طرز مناسبت، طرز همدیگر بینی و همدیگر شناسی مردم سخن گفته شده. در مسئله این چیز بد است یا نیک، خوب است یا بد، اون که ما مذهب دین خود را احترام میکنیم، روایت کردن میخواهیم، این خوب است. ولی در بسیار خودتا میبینید که اهل تقوا تعزیق آوردن میخواهند با اونهایی که به این رویه رفتن نمیخواهند، این علاقه بد است. آزادی وجدان، آزادی دین رو به اون شکل فهمیدند که فقط خودشان باید آزاد باشند، به کسی دیگر کاردار نیستند. شاید سخنرانی سردار دولت در آغاز سال نوی تحصیل در مکتب ها به همین محیطی که در جامعه ما هر کسی عادی ترین جامعه احساس میکند، شاید به همین محیط و همین روحیه تکیه داشته باشد. من نمیدانم البته اساسی اون بیانیه ها چیست. خودی گوید که من در مود روحی اکستریمیزم باوجود آمده است، این خیلی گفته نمیشود. این خیلی روحیه در جامعه ما نیست، تندروی در جامعه ما نیست، کوشش تروریستی در جامعه ما نیست، خوشبختانه این چیزا نیستن. ولی اون تشویشی که شما ذکر کردید شاید به اون وای میکرد که از همین آوازه ها، از همین نوی تبلیغ ها عاقبت به اون حالت هم آمده رسیدن ممکن باشد.
البته درباره چیزی که هنوز خود را ظاهر نکرده است، پی هم چندین پیام دادن رئیس جمهور یک کشور شبه انگیز به نظر می رسد. اما فکر نمی کنید شرایط اجتماعی موجوده، نبود آزادی های شخصی، ناامیدی از آینده و غیر انتخابی بودن مقامات دولتی، انحصار قدرت، همه این در یک جایگی مردم و مخصوصا جوانان را به کوی مذهب سالاری کشیده است؟
من گمان میکنم که این طرف مسئله که شما ذکر میکنید نیز موجود است. امروز در اکثریت دیهات و مرکزهای مدنی ناحیه ها و اطراف های تاجیکستان بغیر از مسجد مؤسسه دیگری متحد کننده موجود نیست. نه قصر مدنیت، نه کینو تئاتر، نه یک کلوبی که یک جا جمع شوند، نه حتی یک چایخانه در اکثر مثلا در منطقه جنوب و در منطقه شرق تاجیکستان یک چایخانه که چهار کس نشسته هم تو صحبت کند، بی عرق و بی خروق و بی چی نیست. این هم تاثیر دارد. البته اون که با آینده باوری دارند یعنی بچه با آینده در جامعه جای خود را گرفته می توانند یعنی آیا خوندنشون زندگی آیندهشون را تامین کرده می تواند یعنی از جهت معنوی، از جهت آمال جوانی، البته این تاثیر دارد. البته مسئله نبودن کار، بیکار ماندن و وقت را به کجا صرف کرده توان کردنشون را ندانستن هم به این چیز هست. البته با مردی کاری رفته در اون محیط با تاثیر گرفتار شدن که اون تاثیر نه همیشه با منفیت ملی انجام میابد هم هست در تشکل یا به این خیل خلکتر. من اگر با جایم در زندگی باوری داشته باشم البته بیشتر از پی همین میروم. اگر این باوری نموشد بعد سمتم تغییر میتم. البته این همی جوان هم همین روحی دارن، همین روحی کتی میروند جوان هم.
تشکر. نوبت به دوشنبه کیومرس، سوال شما.
بله تشکر. و جناب ابراهیم عثمان، شما در چند مقاله اخیر خودتون به این مسئله ها دخل کردید و خواستار انجمن روحانیان علمای دین قلمرو شوروی سابق برای بررسی آنها شدید و هم در بحث از آینده تاجیکستان اظهار نظر کردید، ولی منظورتون از این همه چی بود است؟
برای من آینده ملت ما باید به آن اساس کند که ما با جامعه جهانی نه همچون یک جزئی بیگانه، نه همچون یک چیزی با جامعه جهانی دست نور است، بلکه جزئی آن، جزئی ترکیبی آن بودن ما در کار است. در 100 سال اخیر جامعه آسیای میانه که تاجیکان اساسی آن را تشکیل میدهند با مدنیت عمومی جهانی نزدیک آمد، نزدیک شد، در آن عنصرهای خودش را داخل کرد، از آن عنصرهای برای خودش موافق را گرفت. مردم تاجیک امکانیتی در علم، ادبیات، صنعت جهانی همراه شدن را پیدا کرد، از روی عادتی برای تمام انسان ها موافق زیستن را آموخت. همه این را پرتافته و عقیب رفتن من گمان نمی کنم که به منچه مردمی تاجیک می شده باشند. برای همین ما باید به آن کوشش کنیم که اعتقاد دینی خود را، انعنه های دینی خود را در زمینه انعنه ملی همون پیش بریم، انعنه ملی همون را ویران نکرده آنها را تطبیق کنیم و آن را به مقابل دیگر انعنه ها نگذاریم. ما به همه امکانیت زیست را فراهم سازیم که آن آدم یا آن گروه آدمان یا آن گروه مردم می خواهند، به هم دیگر خلل نرسانیم. همزیستی تمدن ها در داخل مملکت های چون مملکت ما باید نمونه بسیار روشن باشد. آن گاه ما می توانیم بگیم که واقعا جامعه ما را به همون سمت روانه می کنیم که این سمت به منفعت همه است. من همین را همچون آینده کشوری خود و همچون آینده ملت خود دیدن می خواهم و همین روحیه را در جامعه احساس کردن می خواهم.
تشکر. استاد ابراهیم عثمان بود که با همکاران ما سلیم ایوبزاد و کیومرس سیتا درباره پیامی اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت میکرد. دیروز امام علی رحمان از جوانان تاجیک دعوت کرد که زیرک باشند و فریفته و گرفتاری تندگرایی اسلامی نشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری را با گزارش از منطقه پی می‌گیریم. قرغیزستان به انتخابات پارلمانی آمادگی می‌گیرد. گفته می‌شود که برخی از نامزدها و احزاب سیاسی جشن اخیر استقلالیت کشور را نیز با اهداف تبلیغ انتخاباتی خود استفاده کردند. در همین حال دوام چند روز اخیر تعدادی اصحاب سیاسی که در انتخابات شرکت خواهد کرد از 25 تا 29 عدد رسید. تلاش مقامات قرغیزستان این است که شرکت در انتخابات گسترده و خود آن روند شفاف باشد، و اما این تا کجا امکان پذیر است؟ گوش می‌دهیم به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک میراسراری فرغانی.
به اطلاع دفتر مطبوعات کمیسیون مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم قرغیزستان تا 31 آگوست 29 حزب سیاسی این کشور فهرست نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی به این کمیسیون پیشنهاد کرد. جنش احمدوف عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار کرد که مهلت پیشنهاد کردن اسناد به آخر رسید.
سیاسی پارتیالاردن özdörünün kandidatlarının tismesin berinin akırkı günü.
Ba guftay Jenish Ahmadov, komissiya markazi intikhabat muhlat qabul sanad peshbari kardani nomzadhoi ahzab ro ba davrai nihoyi khud rasand. Gufta shod, vale in ahzab hanuz baraye shirkat dar intikhabat qareeb ul wuqu parlamani az tarafi komissiya markazi intikhabat va bargozari referendum ho sabtinom nashudand. Ba ta'kid Jenish Ahmadov, to 10 sentyabr fehristi peshnihad karde ahzab siyasi mauridi barasi azay komissiya markazi intikhabat qarar me گیرد. و گفت آنگاه معلوم خواهد شد که این اسناد و طلبهای کادکس درباره انتخابات کشورش جواب داده می تواند یا خیر. جنیش احمدوف در پی تذکر داد که موافق این کادکس 15% نامزدهای پیشبری شده را باید نمایندگان اقلیت‌های ملی و جوانان تشکیل کنند. و گفت در عکس حال فهرست پیشنهاد کرده احزاب سیاسی پذیرفته نمی شود. در همین حال یک عده کارشناسان و صاحب نظران قرغیز بر این نظرند که پیشبری نامزدها و برگزاری انتخابات پارلمانی باید در چارچوب قانونگذاری های این کشور صورت گیرد. گفته می شود قرغیزستان به کادرهای بلند ملکه و از نگاه سیاسی قوی و دپوتات های کسبی نیاز دارد. کارشناس حسن آرموشف می گوید
Biz kan menen özümüzdün erkinlik yüzde aldık o dep.
Ba gufte Hasan Ormuşev, mardum kişvarash az roy qurbanihoy ziyad ba azadi haqiqi dast yaft va afsud intikhabat dar pesh istoda bayad dar fazoy bargozar gardad ki kursihoy jugorgi kenesho deputathoy vaqean ham kasbi ishghal kunand. Va guft dar aksi hol masalai himoyat az manfiathoy khalq bas ham ziri sual khohad mond. دختراییم امیت علیوا سابق نامزد به مقام پرزیدنت قرغیزستان و یکی از دیدبانهای حقوق بشر و آزادی ابراز تشویش کرد که یک ایده رهبران احزاب سیاسی کشورش هنوز در حکومت موقت فعالیت را دوام می‌دهند.
Сегодня лидеры временного правительства должны выйти из состава временного правительства и идти наравне со всеми общественными политическими силами страны на особый выбор.
Багутай Тухтаоим Умиталиева, ин пешвоён аъзоби сиёсӣ бояд аз сафи ҳукумат хориҷ шаванд ва дар интихоботи парлумонӣ вориди сабқати одилона шаванд. Ба таъкиди мавсуф, интихоботи парлумонӣ 10 октябр сарнавишти ояндаи кишварашро таъин хоҳад кард. و گفت اما فقط انتخابات شفاف امنیت و برقراری ثبات در قرغیزستان را تامین میکند. بنا به پیشنهاد ایشنبای قادربیکوف پیشوای یکی از احزاب سیاسی قرغیزستان در مورد استفاده نکردن ذخیره های اداره بین احزاب سیاسی و پرزیدنت روزا اوتونبایوا باید یک شرطنامه سیاسی به امضا رسد. آقای قادربیکوف میگوید نگران است که انتخابات پارلمانی تشنج اوضاع را ایجاد خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وعده مقامات قرغیزستان برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف و دموکراتیک و نظر کارشناسان با این وعده ها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادستانی ولایت سوخت پرونده بختیار محمدی رهبری شرکت تیزرو در شهر خوجند را با اتهامی از راه فریب را بودن بیشتر از 500 هزار دلار مبلغ ساکنان به دادگاه ارسال کرد. تیزرو خود را نماینده یک شرکت خارجی در تاجیکستان معرفی کرده تجارت شبکوی را به راه مانده بود. نمایندگان این شرکت می گفتند که هر کس با پرداخت 500 دلار می تواند عضو این شرکت شود و با جلب دیگران صاحب پول و تحفه های قیمت بها گردد.
و اما صدها نفر که به این وعده ها باور کرده نمیدانند از کدام را اکنون پولی پرداخته خود را از شرکت بیرویانند. تفصیلات این به اصطلاح کلاه برداری در گزارش همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
ملاحت یک زنی مایده تاجری 55 ساله از شهر خوجند است که با سهم 500 دلار به پولبازی شرکت تی وی ای اکسپرس همراه شد و مبلغ خود را از دست داد. و میگوید برای به دست آوردن مبلغش باید 14 نفر دیگر را به بازی این شرکت جلب میکرد. در صورت جلب 50 نفر دیگر ملاحد را $10,000 مکافات و راه خط به سیاحت امتیازناک انتظار داشت. اما میافزاید وی:
من نفرانی رو جلب کردن نتوانستم. با اونهایی که من هم صحبت شدم همه اونها گفتند که این سیتیبای مارکتینگ اولش میگرد و آخرش به یکون مبلغ میماند. گفته باوری اصحار نکردن. پس از اون منم خودم از پایش نشدم. برای همین مبلغی که من سپردگی بودن ماند دست همین شرکت به.
اکنون خانم ملاحت و مثلی و صدها ساکنان دیگر در فکر آنند که چگونه پولهای خود را از شرکت مذکور بازپس رویانند. اما یکی از دستاندرکاران پولبازی در خوجند که به رادیوی آزادی خود را با نام ستاره معرفی کرد، این دعوی ملاحد را رد می کند. به گفته وی از روی شرط اصلی بازی به دست آوردن مبلغ کاری خودی اشتراکداران است. وی می افزاید:
این چیزه ایکسس международный компания, این تمام دنیا کورکدست, این دماشنی انترنت بیزنیش, این که خواهد کدام میگرد, وای بختی رو پریویت کدست راه ها, او تیز رو پریویت کدست یا, اگر شما کور میکنم, ادام ازو میکنم, کتا معرمت, لبوی کامپیوتر برایتون ازو کدام گرتون, ادامتون, لبوی دولت ازو کدام گرتون.
به گفته دادستان سوخت یوسف رحمانوف پرونده علیه رهبر شرکت تیزرو نماینده شرکت تی وی آی اکسپرس در شهر خوجند با عرض برخی از مبلغ گم کرده ها باز شده است و میگوید
وای از اوگینی چند نفر فریب خورده است زیاده از 2000 دان اینو علاقه در شهر پنجکین فیلیال شدن در دشان بیک شدگی هم در دیگر شهر نویو عمل میکردن مقصد ما برقرار کردنی حقوقهای پایمال شده شهروندان.
دادستانی میگوید شرکت تیزرو با نمایندگی از شرکت تی وی آی اکسپرس بدون اجازه نامه فعالیت میکرد و حد اقل $400,000 را از سپردن انداز پنهان داشته است. رهبر این شرکت ثبت نام نشده در خوجند بختیار محمدیف کارمند سابق سازمان جوانان 3 ماه اینجانب در حبس پیشکی قرار دارد. دادستانی وی را از روی بندی 247 اسناد جنایی تاجیکستان قلابی به مقدار مخصوصا کلان عیبدار میداند. اشتراکداران پولبازی منتظرند که در نهایت امر مبلغ های آنها از این شرکت برگردانیده میشود. اما در همین حال به گفته بی محمدی و مادری بختیاری در حبس پیشکی پسرش برای برگرداندن مبلغ ها پول و دارایی ندارد.
مبلغ های پیش جمع کرده چریز قزاقستان اکسیمبانک سفارو می سپرید و لندن با گلانه افیس به می سپرید بانکسک پتوریجدینی های و ها میگن که توشتو چریز انترنت اونده که بانکسک پتوریجدینی این مویه و قناعتمند نمی کند.
در حالی که این گزارش آماده می شد از دادگاه ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفتند که پرونده قضیه تی وی آی اکسپرس را مورد آموزش قرار دادند، بعداً بازبینی آن شروع خواهد شد. در صورت گناهکار دانسته شدن به رهبر شرکت تیزرو زاده شرکت تی وی آی اکسپرس اسناد جنایی حکم زندان به مهلت از 10 تا 15 سال را با مصادره اموال پیش بینی می کند. اما مستی خانم ملاحت مصاحب اولی ما صدها ساکنان مبلغ از دست داده رویانیدن پولهایشان را امیدوارند. هرچند که در تاجیکستان این گونه نشده است که بعد از فرو پاشیدن اهرام‌های پولی مبلغ‌ها صاحبان اصلی خود را یافته باشند. مثال روشن آن مهربازی پرآوازه در چند سال پیش و فرجام غم‌انگیز آن برای صدها ساکنان دوشنبه و خوجند بود که تا امروز نمی‌دانند پول‌های آنها کجا رفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با دادگاه ارسال شدن پرونده رهبری شرکتی که از راه فیره بیش از $500,000 مردم ولایت سوغد را در جیب خود زده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و باز هم از مناطق تاجیکستان و اما خبری که با شروع سال نو تحصیل پیوند می‌گیرد. کهن‌ترین مکتب شهری کلاب نتوانست امسال درهای خود را بر روی طالب علمان باز نماید. شهرداری این مکتب را بنابر فرسودگی آن برای تحصیل مکتبیان خطرناک ارزیابی کرد.
و البته سوال این است که اگر مکتب فرسوده بود چرا مقامات سری وقت از پای تعمیر و ترمیم آن و یا در چارچوب جشن 2100 سالگی شهر برای بنیاد کردن مکتب نو نشدند. همچنین سوال باقی میماند که این بنای کهن در مرکز شهر کلبرا چی سرنوشت انتظار است؟ بیاید همراه گزارش خبرنگاری آزادی در منطقه کلوب مومینی احمدی را بشنویم در این باره.
من سلام هم که اون معلومه خلای مکتبی 53 برنگ گفت. من موزیق شدیم هم کسه. گفتین چی با مکتبی 53 خلای جرا محکم کنن جرا لیتیه میکنن گفت.
امید خواننده مکتبی رقمی 4 شهری کلوب است که از بستشوی مکانی تحصیلش شکایت میکند. مکتبی رقمی 4 کهن‌ترین مکتبی شهری کلوب پس از 56 سالی فعالیت برای اولین بار این صبح 1 سپتامبر در خود رو برای خوانندگان بست. این صبح والدین و خوانندگان با نشان اعتراض در صحن این مکتب گرد آمدند.
صدف
وفایی و یک تن از والدین خوانندگان میگوید فرزندان آنها را به مکتب های روان میکنند که از محل زیستشون دور واقع گشته است.
همون را میفرید که در مکتب چور بخونه نوستان با این سنفی یک میره و این سال چخیل میبراین هم با میرن سنی مکتب 53 یا مکتب 3 روی ماشین را گذاشته. من خدم کلانتر نمیتونم گذاشته او گوداکو چخیل میگذاره نمیتونن گذاشتن.
گوهر نماز و یک مادر دیگر میگوید او باور دارد که در مکتب های دیگر فرزندانشون رو خوش قبول ندارند.
اینا که هر مکتب ده امو طلبو را راه میتن امسوس شروع نگاهشون میکنن معلمای دیگر اید هم خوبش نبود که امسال اقلا میخوندن همش با یک جای یک مکتب داد میدر اومدن. اما مکتب چرا سوز میکن همه این طلبو معلمو و بورسیستو در اون مکتب کار میکردن و خوب نبود. ای حمدا
حبیب الله سنگف دایرکتور مکتب مذکور میگوید والدین اعتراض داشتن که فرزندان آنها را هنگامی به مکتب های دورتر بردن خطر تهدید میکند. اما او میگوید ماموریت مکتب و مسئولین معارف شهر وعده دادن که امنیت خوانندگان خردسال در راه تامین خواهند کرد.
اساسا والدین قسمت خیلی زیادش فهمیدن که ضرورت یعنی که بستن مکتب در چی بود است، یعنی که برای مکتب 53 مکتب رقم 3 رفتن و خوانندگان مسئله میشد که دو روی ماشین گرده و بود از همین خود ناراضی بودن. برای
برخی والدین اعتراضگر میگویند آوازه وجود دارد که گویا بنای مکتب را که در نزدیکی بازار مرکزی شهر واقع است نفری از ثروتمندان شهر خریداری نموده تصمیم دارد آن را به مرکز سودا تبدیل دهد. اما دولت علی امیرف مدیر شعبه معارف شهر کلوب میگوید این آوازه اساس ندارد و این بنا همچون مکانی تعلیمی باقی خواهد ماند. او میگوید
همچون مؤسسه تعلیمی از بین نرود، همچون مؤسسه تعلیمی تحصیلات علاوگی عمل میکند. خوانندگان میتونند که هم سحر هم بعد این نسوسی در اینجا تعلیم گیرند. تعلیمی بی پول ما پیش از همه تعلیمی فنهای دقیق، فنهای زبان ادبیات توجیک، زبان روسی و انگلیسی، کامپیوتر در اینجا برای ماندنیم که همینجا برای بچه ها برای همین ساکین های محله باز یک شرایط خوبی دیگر میشه. این بنا فقط برای همین استفاده کرده میشه.
مکتبی رقم 4 هنوز سال 1954 در مرکز شهر کلوب بنیاد یافته بود. این مکتب سال 1992 عنوانی سیف‌الدین سنگف مومنی رئیس سابق ولایت کلوب را که در جنگ شهروندی کشته شده بود گرفت. در سال 2006 هنگام تجلیل جشن 2700 سالگی کلوب در قسمتی اعظم این مکتب مجمعه یادگاری 2700 سالگی کلوب بنیاد یافته صحن آن را به مراتب کوچک گردانیدند. فعلا با بستن این مکتب بیش از 1000 خواننده آن به 3 مکتب دیگری شهر برای ادامه تحصیل فرستاده شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
در روز اولی سال نوی تحصیلم در این مکتب را بسته دریافتن بیش از 1000 طالب علم کلوبی. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محاوره‌های یمال و هادبرد قابل دریافت است. در ادامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم و همچنین شما را با مطالب اصلی نشریه‌های چاپ دوشنبه نیز آشنا می‌کنیم و این همه بعد از پخش یک ترانه.
Thank you.
در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و مجله ما مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز پنجشنبه 2 سپتامبر سال 2010 میلادی است. این سحر شماره نوی اکثر نشریات های چاپ دوشنبه به دست خوانندگان می رسد. این روزنامه و هفته نامه ها این هفته روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال همکارم سفرگل قبل از شروع برنامه نشریات ها را ورق زد. سفرگل، خبرنگاران محلی کدام موضوع های مهم را به بررسی گرفتند؟
بله سید قاسم، فرار زندانیان از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان و تدبیرهای بی‌نتیجه مقامات در جستجوی آنها، بازداشت نظامخان جورایف در مسکو، دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از والدین برای برگرداندن فرزندان دانشجویشان از کشورهای اسلامی از موضوع و مسائل اصلی نشریه‌های چاپی دوشنبه در این هفته میباشند. نشریه پیکان در سرمقاله خود با نام فراریان در بغداد با چاپ عکس 8 نفر از فراریان نوشته است: بیش از یک هفته باز جستجوی فراریان سیزای رقم 1 ادامه دارد، اما تا حال یگان نتیجه نداده است. باز نشود که از روی طلبات گناهگار در بغداد و پای پایش را در فیض آباد می جویند عمل کنند، زیرا در دوام این مدت شاید بعضی حدس هایی که کارشناسان می زنند از احتمال به حقیقت نزدیک شود. پیکان در همین مقاله خود زیر سرلوحه دیگری با نام مسکو نظامخان جورایف را با چی عوض می کند از جمله نوشته است: البته سوال هایی که درباره بازداشت نظامخان جورایف پاسخ می خواهند زیادند، از جمله چرا مسکو تصمیم گرفت که نظامخان را به دوشنبه سپارد و چرا محض در روزهایی که زندانیان از محبس فرار کردند؟ آیا این همه حادثه های تصادفی هستند که هر هفته پی هم رخ داده ایستادند؟ نشریه می نویسد درباره بازداشت نظامخان جورایف تخمین های صاحب نظران گوناگونند. خودی خواهر نظامخان ظرافت جورایف بازداشت برادرش را به حادثه فرار محبوسان ربط داده است. نشریه روزبان ازیا پلوس در مورد این حادثه پر سر و صدا و کم نظیر زیر نام مجدیان پریمن ما اصلاحات را انتظاریم نوشته است: فرار سرسختانه و بی ایبایانه محبوسان از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضربه شدید و ناگهانی به آبروی کشور و دولت تاجیکستان زد. نشریه می نویسد هرچند کارشناسان در این حادثه دست اسلامیان و یا کشورهای خارجی را می بینند، اما کارشناسان از پلوس اطمینان دارند که اینجا علت در کار مقامات دادگاهی است که شیوه کارش همیشه مجازات ناعادلانه و غیر قانونی آدمان و پامال کردن حقوق اجتماعی و کنستیتوسیونی آنهاست. نشریه از قبلی حاجی اکبر تورجانزاده سیاستمدار و سرور حرکت اسلامی تاجیکستان نوشته است: اینجا سخن در مورد بی‌عدالتی می رود. مثلا یک گروه جوانان را که در قضیه طویل دره متهم دانستند از 28 تا 30 سال از آزادی محروم کردند. سوال این است که این نوجوانان را برای چی به این مدت های طولانی پس پنجره فرستادند؟ حتی در زمان شوروی بدترین جنایتکار را که علیه حکومت شوروی فعالیت برده است چنین مجازات شدید و گشناشونید نمی کردند. نشریه فرج در سرمقاله خود که برای ما اکستریمیست تیار میکنند نام دارد، به باستابی دعوت اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان پرداخته است که ضمن سفری خود به ختلان و دیگر نواحی اطراف پایتخت از پدر و مادران جوانان دانشجو کرد که فرزندانشان را از کشورهای اسلامی بازپس گردانند. در عکس حال این جوانان همچون خائنی وطن دانسته میشوند. نشریه مذکور با تکیه به مزیگیری کارشناسان این موضوع را مطرح کرده مینویسد اگر در داخل کشور سطح آموزش اسلام به طلبات جوابگو باشد و خواسته های جوانان را برآورده سازد، شاید خواهش تحصیل کردن جوانان تاجیک در خارج کشورهای اسلامی به مانند پاکستان و ایران از میان برده شود. نشریه نگاه میتینگ اعتراضی مردم ناراضی از حکم دادگاه را در مورد مجازات 5 نفر جوانان نارکی، قانون شکنی های مقامات ملیسا و دادگاه را در کشف و حل این قضیه مورد بحث و بررسی قرار داده است. نشریه می‌نویسد جوانان پس از شنیدن حکم دادگاه که آنها را از 5 تا 6 سال از آزادی محروم کرده بود، به غضب آمده به تکانیدن پنجره شروع کردند. مردمی در تالار بوده سر و صدا بلند کرده میگفتند راضی نیستیم، ناعادلانه است حکم سود، باید جوانان آزاد شوند. کوشش ملیسا برای آرام کردن مردم به نتیجه انجام یافت، کار از کار گذشت، نوشته است نگاه. این بود شرح موضوعهای اصلی چند نشریه چاپی دوشنبه که تا این لحظه به دست ما رسیدند. سید قاسم:
تشکر سفرگل. خوب، این چشم اندازی بود با مهمترین مطالب نشریه های چاپی دوشنبه که این سحر به دست خوانندگان میرسند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از اخبار محیط زیستی. مقامات تاجیکستان مراتوری برای شکاری آهوی مارکوپولو را قبل از وقت بیکار کردند و به صید این بره نادر در پامیر شرقی اجازه داده شد. قبلا با نگرانی از کمشوی سرشماری آهوی مارکوپولو، مقامات شکاری آن را برای 2 سال ممنوع اعلان کرده بودند.
و محامیان محیط زیست در بدخشان از لغو پیش از وقت مراتوری برای شکار این حیوان نادر نگرانند و میگویند اگر شکار مارکوپولو به شکل گسترده ادامه کند، میتواند از نو باعث کمشوی سرشماری آن بگردد. توجه کنید به گزارش میرزا جلال شاجمال، خبرنگاری آزادی در شهر خوروغ.
از 1 سپتامبر برای برای نودر مارکوپولو که در کیو دشتوی پومیر شرقی میچرد، روز اوی پورتالوکا آغاز گردیدند. مراتور 2 ساله به شکار این نوع جانور نودر که باید 1 ینواری سال 2011 پایان میافت، پیش از مهلت قطع یافت. مدیر شعبه اولم حیوانات کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری رجب علی شریپوف به خبرنگار آزادی گفت که لغو قبل از مهلت مراتور به شکار برای نادر مارکوپولو با قرار حکومت جمهوری و با تقاضای مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان به وقوع پیوست. مقامات بدخشان به دلیل افزایش سرشمار مارکوپولو و نیاز به مبلغ برای عملی سازی برنامه‌های اجتماعی و اکولوژی در مناطق بلندکوی ولایت خواستار ادامه شکار به این گوسفند نادر گردیده است. سردار اداره حفظ محیط زیست بدخشان مراد محمد میرزانوف گفت که در نقشه چاره‌بینی‌های اجتماعی موی آینده علاقه استفاده مبلغ درآمد شکار به حساب گرفته شده است و افزود
در مده اول از حساب همین مبلغ‌های به دست آورده شده برای نوعی مرغوب یعنی انگیش سنگا خریدور میکنند، دیگر مبلغ ها از روی نقشه چاره‌بینی توسن وای اساسا برای کاروی به تکنیکی عالم حیوانات و نباتات بدخشان، چون که وای منبع درآمد اساسی چخیل گوین که اکولوژی میباشد.
مسئولین اداره حفظ محیط زیست بدخشان بر پایه به حسابگیری اخیر سرشمار مارکوپولو که ماه دکبر سال گذشته با مسایدت سازمان های بین المللی گزارانده شد، سرشمار مارکوپولو را در حدود 24 هزار سر ارزیابی میکنند و میگویند که من این موقتی شکار به دو مرتبه زیادتر شدن سرشمار این گوسفند نادر در منطقه مساعدت کرده است. اما علم پژوهشگاه بیولوژی پومیر قدمشو محمدشویف نگران است که رعایت نشدن معیار شکار مارکوپولو باز میتواند خطر کمشوی سرشمار این جانور نادر را به دنبال داشته باشد. ولی رجب علی شریپوف میگوید که مقدار مجوز برای شکار مارکوپولو را کمیسیون مخصوص با شمول علمان رشته محیط زیستی معین میکنند. قبل از من ایشکور در دوام یک سال برای شکور 45 سر این برای نودر مجوز داده شد. شکور چون برای ارسر مارکو پولو 40,000 سومانی پرداخت میکنند. در امین اول در نوی مرغو بر اثر سیل 8 منزل استقامتی کلان ویران شده، مقامات شرکتوی شکوری دعوت به عمل آورد که در ساختمان این منزلو با افت زدگان کمک کنند. به گفته کارشناسان از روی مقوله باز در غم جان و قصاب در غم چربو، اگرچه با لغو مراتوریا برای مارکو پولو روزهای اضطراب‌انگیز سر شدند، اما طرفوی به شکور اون منفعت دار از اول اوزر پول اوی آیندهی از شکور اون به دست آمده رو حساب میکنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خورو.
اجازه برای شکار مارکو پولو در کوههای پامیر شرقی و نگرانی حامیان محیط زیست از امکان دوباره کاهش یافتن تعداد این حیوان نادر. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اول مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند. حالا البته بعد از یک پاره ترانه نوبتی نشر اخبار جهان است، سپس مجله آینده ساز و ویژه گفتارهای آینده ساز موزیک و علم و فناوری تقدیمتون میشیم.
امیدواریم که شما با ما خواهید بود.
عاشق ماست
مست تویم، 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 مست تویم،